سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، همکاران محترم. اجازه میدید ما مبحث نهم رو، در واقع فایل نهم، قسمت نهم رو از در واقع قضاوت نقادانه و باور به توطئه دنبال کنیم. جلسه قبل خاطرتون هست که عرض کردم که مغز ما به نظر میاد بیشتر اسپینوزایی عمل میکنه، تا یک گزاره‌ای را دید آن را اتوماتیک میپذیره، مگر اینکه اون رو بعداً با صرف انرژی و تلاش در واقع نفیش کنه، که حتی دیدیم وقتی هم نفی میشه، یعنی پاکش کنه، اون پاک شدن هیچ وقت کامل نیست و همیشه رگه هایی از اون میمونه. پس ما به نوعی وقتی مواجه میشیم با انبوهی از خبرها و اطلاعات و گزاره ها، محکوم به این هستیم که در ذهنمون همیشه یه بخشی از افکار فیک و باورهای نامتعارف هم باقی بمونه. برای همین هست که شما میبینید که یه در واقع دکترین های غیر علمی، شبه علمی میتونن اینقدر فراگیر بشن تو جامعه، چون کسی باید خیلی انرژی زیادی صرف کنه که یکی یکی اینا رو پاکشون کنه. و در این حال میبینه که وقتی در شرایط استرس هست، در بحران ها هستن، اینها بیشتر میشن، این افکار فیک بازم افزایش پیدا میکنند. اما این هنوز برای توضیح دادن این مکانیزم ها کافی نیست. محققین علوم شناختی و روانشناسان یک فرایند جالب دیگر رو در پذیرفته شدن اخبار و روایت‌ها و توصیف‌ها در مورد وقایع در واقع کشف کردند، و اون هم پدیده قطبی شدن در گروه هاست، پولاریزیشن، قطبی شدن. و اگر شما خاطرتون باشه گفتیم که وقتی ما با یک مثلا باور به توطئه مواجهیم، اتفاقی که میفته اینه که یه عده روایت الف رو باور میکنن، یه عده روایت ب رو، و این دو روایت معمولاً با هم در تقابل هست. یکیشون ساده است، رسمیه، دست پنهان توش کمه، یکی دیگرش پیچیده تره، توطئه و دسیسه توش وجود داره و در این حال روایت غیر رسمی است. حالا سوال سر اینه که وقتی این دوتا روایت تو جامعه شکل گرفت، یه عده به الف معتقد شدن، یه عده به ب معتقد شدن، قاعدتاً باید این آدم ها با هم بیان صحبت کنن، مناظره کنن، بحث کنن، گفتگو کنن و دیدگاهاشون تعدیل بشه و در واقع به یه سمتی بری که یه جور معتدل برای هر دو طرف قابل قبوله، و این اتفاق باید بیفته دیگه. اگر جریان آزاد اطلاعات باشه، انسان‌ها باید با هم دیگه هی مرتب درآمیزند و در این درآمیختگی روانی فکرهاشون به نوعی اصلاح بشه. خب این هم یکی از اون باوراییه که به نظر میاد متاسفانه درست نیست. حالا چرا خواهم گفت، امیدوارم در این 20 دقیقه بتونم خدمتتون بگم چرا. به عبارت دیگر به نظر میاد وقتی جامعه رو شما ول کنی، مثل آب سرد و گرم نیست که شما آب سرد و گرم رو که با هم مخلوط میکنی آب ولرم در میاد. نه، وقتی انسان‌ها با هم مخلوط میشند، این گونه نیست که افکارشون میانگین همگی بشه، بلکه برعکس به سمت قطبی شدن حرکت میکنند. یعنی خود به خود راهی نداره، شما روایت الف و ب زاده میشه، روایت وسط خلق نمیشه. یه عده روایت الف رو میچسبن، یه عده میان روایت نقطه مقابلش به نام روایت بی رو میچسبن. این در واقع بهش میگن قطبی شدن یا پولاریزیشن تفکر. آزمایشات جالبی در این قضیه صورت گرفته. مثلا یکی از قدیمی ترین های اونا به سال 1970 هست. باز دارم نمونش رو مثال میزنم و این آزمایش معروف مایرز و بیشاپ هست. Discussion effects on racial attitudes، اثر بحث و مناظره بر روی نگرش‌های نژادی. باز یک مقاله خیلی کلیدی هست، در ژورنال ساینس چاپ شده، ژورنال بسیار معتبر، به سال 1970، یعنی نزدیک 50 سال پیش. و در این بحث اینجوری دنبال کرده که خب ما یه سری آدمی رو که مثلا گرایشات نژادی دارند، یعنی معتقدن که خب نژادها با هم فرق دارن، بعضی نژادها برترن و بعضی نژادها پست‌تر هستند، و یه سری آدم هم هستن که آره معتقدن نه، هیچ تمایز نژادی نیست و در واقع این انسان‌ها بایستی که با هم برابر باشن. گروه های پرجودیس، گروه لو پرجودیس. های پرجودیس اونه که تعصب بالای نژادی دارن، لو پرجودیس اونه که تعصب پایین نژادی دارن. این رو در اسلاید 81 اون در واقع نتیجه کلیدیش رو به صورت یک عکس من براتون گذاشتم. اتفاق جالبی که میفته اینه، آدمای نژادپرست متأسف وقتی با هم شروع کنن بحث کردن، با هم دیگه شروع کنن هی مناظره کردن، هی بشینن با هم دیگه استدلال کنن، با گذشت زمان و انجام مباحثه دیدگاهشون افراطی تر میشه و اونایی که معتقد به نجات پرستی نیستن دیدن بعد از مباحثه حتی مخالفتشون با کوچکترین رگه های نجات پرستی حتی کمتر شده بود. یعنی افراطی ها افراطی تر میشن و اون تفریطی ها یا اون مخالف ها تفریطی تر میشن در واقع. پس گروه های انسانی وقتی با هم میامیزن، افراطی ها میرن یه طرف فکر همدیگر رو تقویت میکنن، اونوری ها هم میرن یه طرف فکر همدیگر رو تقویت میکنن. اینجور نیست که بیان با همدیگه مخلوط بشن، قاطی بشن. اینو خیلی قشنگ، حالا باز شما ممکنه بگین جامعه آمریکا به ما چه، آره اصلا این ربطی ما نداره، ولی خواهیم دید که این الگوها در جهان قابل تکراره. در اسلاید 82 و 83 شما این یافته رو خیلی قشنگ در سطح کلان میبینید. کاش الان اسلایدها در مقابلتون باشه. اسلاید 82، این اسلاید نقشه آمریکا رو در سالهای مختلف 1992، 96، 2000، 2004، 2008، 2012 و 2016 در اسلاید 83 نشون میده. اگر شما دقت کرده باشید این نقشه آمریکا یه قسمت‌های قرمز داره، یه قسمت‌های آبی داره. حالا یه قسمت‌هایش هم بی‌رنگه. اون قسمت‌های قرمز یا آبی چیا هستند؟ اون جاهایی در آمریکا، در واقع کاونتی‌ها، شهرها، حالا ایالت نه، زیر ایالت، اون بخشداری ها، حالا شهرهای کوچیک، که در اونها یکی از جناح‌های دموکرات یا جمهوری خواه یک تفوق برتری 20% به بالا به اون یکی داره. اونایی که قرمزه یعنی چی؟ یعنی در اون شهر مردم اون شهر رأی که دادن فاصله رأی جمهوری خواه از دموکرات 20% بیشتر بوده. اون جاهایی که بیرنگن اون جایی هست که نه، هیچ فاصله با هم دیگه، یه کمتر از 20% با هم داشتن یا فاصله نداشتن. آبی ها اون جایی هستن که دموکرات ها 20% جلوتر از جمهوری خواهان و قرمز ها اون جایی هستن که جمهوری خواه 20% یا بیشتر از دموکرات ها جلو هستن. 1992 رو نگاه کنید، بیشتر آمریکا بیرنگه. 96 رنگا بیشتر شده، 2000 بیشتر شده، 2004 بیشتر شده، 2008 بیشتر شده، 2012 بیشتر شده و در اسلاید 83 شما میبینید تقریبا دیگه دو رنگ بیشتر نمونده، یا قرمز یا آبیه و اون بیرنگ ها که در واقع فاصله کمتر 20% هست تقریبا از بین رفته. معنیش چیه؟ معنیش اینه که جمهوری خواه ها دارن جمهوری خواه تر میشن، دموکرات ها دارن دموکرات تر میشن. اون مناطق دموکرات نشین دارن افراطی تر دموکراتیک میشن، اون مناطق جمهوری خواه دارن افراطی تر جمهوری خواه میشن. یعنی به عبارت دیگر سیستم با وجود اومدن اینترنت، فراموش نکنید از سال 1992 تا 2016 اصل آزاد اطلاعات، اصل گردش آزاد اطلاعات، ارزون شدن اینفورمیشن، ولی اتفاق عجیبی که افتاده اینی که افراطی ها دارن افراطی تر میشن، تفریطی ها دارن تفریطی تر میشن. یعنی به نظر میاد جامعه به سمت پولاریزیشن یا قطبی شدن حرکت میکنه. این یه ذره در واقع بحث رو با اون یافته مایرز میتونیم انطباق بدیم. جمهوری خواه دور هم جمع میشن، افکار هم دیگر رو تشدید میکنن، دموکرات ها دور هم جمع میشن، افکار هم دیگر رو تشدید میکنن و بین اینا شکاف عمیق و عمیق‌تر میشه. ممکنه شما بگین که خب ما این همه الان فیسبوک داریم، این نتورک های اجتماعی، شبکه های اجتماعی رو داریم، خب اینا باید برن تو شبکه های همدیگه از همدیگه یه چیزایی یاد بگیرن و دیدگاه هاشون تعدیل بشه دیگه، مثل مخلوط شدن آب سرد و آب گرمه. اسلاید 84 رو نگاه کنید، این در واقع بلاگ ها و در واقع اون شبکه های اجتماعی پست هایی که میذارن لیبرال ها و کنسرواتیو ها رو که در واقع تقریبا معادل دموکرات ها و جمهوری خواه میشه نشون میده. شما اگر این عکس رو نگاه کنید میبینید که آبیا فقط با هم دارن تعامل میکنن، قرمزا هم با هم دیگه تعامل میکنن و خیلی کم، یک گردنه باریکی بین این دوتا هست که از هر دو بلاگ در واقع مطلب میگیرن یا مطلب میذارن. به عبارت دیگر با وجود اینی که اطلاعات آزاده، فیلتر نیست، هر کسی میره طرف گروه و صنف خودش میچسبه و از اون یکی دوری میکنه. پس این میتونه یک تهدید بالقوه برای جوامع هم باشه و من از شما خواهش میکنم به این قضیه فکر کنید. این ایده‌ای که ببین اطلاعات داره ارزون میشه، ماهواره اومده، اینترنت اومده، افکار رو دیگه نمیشه قرنطینه کرد، مثل اینکه افکار خودشونو قرنطینه میکنن، از بیرون قرنطینه نمیشه. آدمای لیبرال لیبرالا رو فالو میکنن تو پیجاشون، جمهوری خواه هم جمهوری خواه رو فالو میکنن، مطلبای اون یکی ها رو نگاه نمیکنن. یه پژوهش خیلی قشنگ هست که باز توصیه میکنم این رو اصلش رو بخونید، اسلاید 85، من 85 به بعد چند تا از مطالب اون رو برای شما استخراج کردم. این حالا جمهوری خواه، لیبرال، دموکرات، در واقع محافظه‌کار رو بذاریم کنار، بیایم ببینیم اونایی که دیدگاه‌های توطئه دارن در مقابل اونایی که دیدگاه‌های مثلا اصطلاحاً فکت محور یا ساینس محور دارن. مقاله جالبی از 2015 چاپ شده، Science versus Conspiracy، علم در مقابل توطئه، Collective Narratives in the Age of Misinformation، در واقع روایت‌های جمعی در عصر سوء اطلاعات. PLOS plus plus one این رو چاپ کرده، اونم باز ژورنال بسیار معتبری است. چیزی که در آورده اینه، نیمروخش رو نگاه کنید، اسلاید 85 رو براتون توضیح میدم. این کاری که کرده، رفته تو فیسبوک و یه سری از صفحات افرادی رو که به شدت معتقدن همه چی رو فقط از نوع گزارش رسمی علمی قبول دارن، و باز صفحات عده‌ای رو که بیشتر توسعه دهنده و باور کننده به روایت های توطئه هستند رو بررسی کرده. مثلا اون توطئه ها، همونایی که خدمتون گفتم باورشون بر اینه که ویروس HIV ساخته دست بشر بوده و این رو سازمان سیا بر این که گی ها و سیاه‌پوستا رو از بین ببره ساخته، یا اینی که پیاده شدن در کره ماه صحت نداشته، یا چند مثال دیگه توش وجود داره. در مقابل ساینسی ها مثلا نقطه مقابل این رو دارن. اومده یه تحلیلی از اینا کرد. توی اسلاید 85 یه چیزی که شما متوجه میشید اینه که میانگین کامنت گذاری و لایک کردن در هر دو گروه یکسان بوده، ولی میانگین شیر کردن، دقت کنید، اینی که یه خبر رو شما میذاری یکی دیگه شیر کنه، تو گروه کانسپیرسی، تو گروه توطئه، چندین برابر گروه علم بوده. پس اولین یافته‌ای که ما پیدا میکنیم اینه، اونایی که هر چقدر باور به تفکر توطئه‌شون بیشتره، توطئه‌مند می‌بینن وقایع رو، میزان شیر کردنشون و کپی پیست کردن اطلاعاتشون بیشتره. یعنی شما می‌بینین سیستم مولد بالاتری دارند. پس این شاید بتونه یه ذره توضیح بده که اینا انبوه باورها رو شلیک می‌کنند و این باورها می‌تونه رشد کنه. یعنی زایایی بالاتری دارند. اسلاید 86 جالبه. باز میزان همکاری و شیر کردن و مراوده این سایت ها رو به هم دیگه، مثلا اونی که تو سایت علمیه چقدر مطلبش رو برمی داره تو سایت کانسپیرسی توطئه میذاره، یا اونی که صاحب یک صفحه کانسپیرسی هست چقدر از مطلب از اون یکی گروه وارد میکنه، شما میبینید خیلی کمه. یعنی افراد به گروه مجاور ارجاع نمیدن، لایک نمیکنن، شیر نمیکنن، درون مجموعه خودشون این کار رو میکنن. ببین، قرمزا با هم، آبی ها با هم. و در اسلاید 87 شما آمارش رو میبینید. مثلا اونایی که اخبار علمی میذارن توی وب پیجشون، میذارن توی سایتشون، میذارن توی اون صفحشون، میبینی که بیشتر اون رو با افرادی شیر میکنند که از نوع خودشون هستند. در واقع وقتی که شما نگاه میکنید، مثالش رو اینجا خیلی قشنگ داره. اونایی که اخبارشون رو مثلا این جنبندی کرده که اخبار علمی هست، کامنت هاشون رو 126,000 کامنت توی کتگوری های خودشون گذاشتن، 13,000 کامنت توی کتگوری طرف مقابل گذاشته، یعنی تقریبا 10 برابر. یعنی اگر شما یک آدمی هستی که یک صفحه اینترنتی داری و داری در مورد مثلا مطالب علمی مطلب میذاری، بیشتر مطالبت رو در صفحه های همفکرهای خودت میذاری، 10%شو توی غیر همفکرات میذاری. این مسئله در مورد باور کنندگان به نظریات توطئه حتی افراطی تره. یعنی اومدن دیدن از 642,000 خورده کامنت که اینا در واقع گذاشتن، ببخشید، از حدود کامنت هایی که گذاشتن، 642,000 تاشون در کامنت های همفکراشون بوده و فقط 5,000 تا، دقت کنید دوستان، 5,000 تا در گروه مخالف کامنت گذاشته. این رو اگر شما می‌خواید به صورت یک نمودار ببینید، اسلاید 88. یعنی شما نگاه کنید، درست اطلاعات آزاده، درست فیلتر وجود نداره، ولی اتفاقی که افتاده اینه، اونایی که به کانسپیرسی باور دارند تو سایت‌های همدیگه اطلاعات می‌ذارن، لایک می‌کنن، شیر می‌کنن، و اونهایی که به نقطه مقابلش معتقدن، اونها هم به همین صورت. و در واقع جمعیتی که پل بین این دوتا باشن، جمعیتی که به هر دو دسترسی داشته باشن، از 10% کمتره و گاهی اوقات در اسلاید 88 شما میبینید اون سایت ها در واقع کامنت هایی که توش گذاشتن زیر 1%، 92% است. این خیلی تحلیل قشنگی، خیلی به نظر من جالبه. یعنی شما در یک جامعه ای که این همه شما ادعا میکنید آزادی اطلاعات وجود داره، بالای 90% از خبرهایی که میخونی، خبرهایی که شیر میکنی، افکاری که مطرح میکنی با همفکران خودته. و این رقم در گروه هایی که به توطئه معتقدن 99.8%. به عبارت دیگه درسته این دو گروه دارن با هم زندگی میکنن، ولی کاملا از نظر تبادل اطلاعات از همدیگه دور هستند و هیچ در واقع اطلاعاتشون رو با هم شیر نمی کنن و علاقه ای هم به این کار ندارن. چون ببین هیچ محدودیتی نیست، شما میتونی برید تو سایت یه نفر دیگه هم کامنت بذارید. من فکر کنم همین رو شما در گروه های تلگرامی هم میبینید. مثلا توی یه گروه هستن، پستی که میذارن همه هم جهتن و یه گروه پارالل و موازی این هست که در اون گروه دقیقاً عکس همین پست رو میذارن. حالا شما بیکار شدی تو این ایامی که در منزل هستی، بگرد اینا رو نگاه کن، ببینید دقیقاً 180 درجه مقابله اون رو توی اون یکی گروه گذاشته، ولی همش دارن به همدیگه پاس میدن. گروه اینورم داره همش به همدیگه پاس میده. خیلی کم آدمی میبینی که تو هر دو کانال عضو باشه یا تو هر دو گروه عضو باشه. و برای همینه که با وجود اینی که ما اطلاعات آزاد داره میچرخه، یک تنگه های جدی داریم از رفتن به میدان مقابل و برگشتن. به عبارت دیگر اطلاعات مرتب داره پولاریزه میشه، قطبی میشه و روایت الف تشدید میشه، روایت بی تشدید میشه. و شما وقتی تو روایت الف هستی، روایت بی رو نگاه میکنی، میگه آخه کی به این معتقده؟ و اونایی که تو روایت بی نشستن، روایت الف رو که نگاه میکنن، میگه آخه کی به اون معتقده؟ کدوم آدمی میتونه به اون اعتقاد داشته باشه؟ و در واقع این پولاریزیشن گروهی هست. یه خبر بدم براتون بدم تو اسلاید 89. یه خبر بد اول این بود که گروه ها قطبی میشن دیگه. و با وجود اینکه شما ممکنه همسایه همدیگه هم باشید، ولی تو کانال های عضوید که دقیقاً روایت الف و بش از هم جداست و هیچ وقت هم افکار همدیگه رو نمیبینید. حالا اون چیزی که گفتم خبر بده و تو اسلاید 89 چیه؟ یک مدلی درست شده به نام Bounded Confidence Model، BCM، Bounded Confidence Model. خلاصه این مدل اینو میگه، میگه two individuals are able to influence each other only if the distance between their opinion is below a given distance. دو انسان تنها در صورتی میتوانند بر یکدیگر اثر بگذارند که فاصله نظرات آنها از یکدیگر از حد معینی کمتر باشد. امیدوارم جمله براتون مفهوم بود. یعنی شما اگر دو آدم هستی و بشینید با هم با تمام فصول منطق با هم مباحثه بکنید، اگر اختلاف دیدگاهتون روایت الف و بیتون از یه حدی بیشتر باشه، نمیتونید فکر همدیگر رو اصلاح کنید. یه ذره به این جمله اسلاید 89 فکر کنید. ترسناک نه؟ دو انسان تنها در صورتی می توانند بر یکدیگر اثر بگذارند که فاصله نظرات آنها از یکدیگر از حد معینی کمتر باشد. یعنی اگر شما دو منتها علیه دو قطب هستید، دو منتها علیه یک طیف هستید، هر چقدر براتون میز گرد بذارن، مباحثه بذارن، بحث آزاد بذارن، جلسه نمیدونم مناظره علمی بذارند، نمی توانید فکر همدیگر را تغییر دهید. این به نظریه Bounded Confidence Model معروفه. یعنی شما فقط میتونی به مجاورت‌های نزدیک خودت تأثیر بذاری. و هر وقت ما به سمت قطبی شدن حرکت کنیم و این قطبی شدن از یه حدی بگذره، دیگر جدل، مجادله، بحث علمی، منطقی بین آن دو گونه امکان پذیر نیست. برای همین شما میبینید ساعتها با یکی کلنجار میری و هر دو سعی میکنید شواهد بیارید، مدرک بیارید، با مستند حرف بزنید، ولی عملا میبینی پایان مناظره فقط اعصابتون خرد میشه. و شاید یه دلیلی هم که من توصیه نمیکنم بشینی با قطب مقابل خودت مناظره کنی اینه. حالا اینو با چه کارش کنیم نمیدونم، اینو بذارید توی فایلای دیگه بحث کنم، ولی صحبت سر اینه وقتی فاصله تون زیاد شد سیستم شناختی اجازه این رو نمیده. و در واقع یکی از اتفاقایی که میفته اینه که اگر شما مثلا یک راوی الف هستی، هرچی اطلاعات مستندات بیاری، باور کننده به راوی بی اون رو میبره تو سیستم خودش و در نهایت خواهد گفت که من اطلاعات شما رو تقلبی میبینم، یا اینه که اصلا توش یه توطئه میبینه، این اطلاعات رو ساختی برای اینکه منو گول بزنی، این شواهد ساختگیه، این رو یه مؤسسه جهل کرده که من رو فریب بده، و طرف مقابل من اینطور استدلالای اونو دیگه نمیتونه بپذیره. برای همین این رو تو ذهنتون نگه دارید برای سالیان بعد، که وقتی شبکه‌های اجتماعی خیلی توسعه پیدا کرد، خیلی افراد با هم تعامل کردن، این قطبی شدن شکل گرفت، شما خواهید دید که از یک کانال به کانال دیگه یه دنیا فرقشه و هر چقدر شما سعی می‌کنی آرامش تو حفظ کنی و یک بحث منطقی دنبال بکنی، می‌بینی راه به جایی نمیبرید و وقتتون گرفته میشه. پس چگونه باید با این قضیه مبارزه کرد؟ چگونه باید از پولاریزیشن جلوگیری کرد؟ این یک بحث جداست، اجازه بدید من در مباحث دیگه اون رو مطرح کنم. اما دوست دارم اینجا یک سخنرانی یا یک درس یا مبحث بعدی رو براتون معرفی کنم، چون به نوعی به این قضیه برمیگرده. اسم این مبحث یا این درسنامه یا سلسله درس گفتار، حالا چون نوشتنی نیست شفاهی هست، نگاهی به میراث آیشمن، مغز پژوهی رفتار جمعی است، آیشمنز لیگسی. و در واقع در این صحبت خواهم کرد که چگونه قسمت عمده از افکار ما، استدلال‌های ما، نه برخواسته از منطق یا فکت، بلکه بر اثر مجاورت، همفکری و فشار اطرافیان ماست. به همین دلیل اگر شما در شبکه الف باورمندانه به الف هستی و یک کسی در شبکه باورمندانه به ب هست، باید شما فشار پنهان اون شبکه اطرافش رو ببینی که همفکرها دارن فکر هم رو بر اساس اون آزمایش های مایرز تقویت میکنند و به این راحتی نیست که شما بگی ما هم میشینیم رو در روی هم، یه بالاخره یکیمون اون یکی رو مجاب میکنه و درست میشه. خب همیشه کتاب هم معرفی میکردم، بذارید یه کتاب دیگه هم معرفی کنم. این از اون کتاب های جنجالی چالشیه، The Signal and the Noise، کتابی نوشته نیت سیلور، Why so many predictions fail but some don't. The Signal and the Noise حالا یه مقدار در مورد پیشبینی در شرایط دشوار هست. من اون هدف اصلیم نیست. هدف اصلیم یکی از بخشای اونه که خیلی قشنگ یک تحلیلی گفته. حالا نمیخوام تحلیل رو به شما بقبولونم، ولی برای فکر کردن خوبه. نیت سیلور نشون داده بود که بعد از اختراع ماشین چاپ، دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ، فرق متعدد متخاصم در اروپا بیشتر شدند و در واقع جنگ‌های مذهبی افزایش پیدا کرد، در صورتی که گردش اطلاعات ارزان‌تر شد و در واقع در یه چیزی مثل همین انقلاب اینترنت مردم میتونستن دیگه کتابای دست‌نویس نبینن، به صورت انبوه کتاب چاپ کنند. و در واقع نیت سیلور این چالش رو مطرح میکنه که میگه برای رشد و ترقی علم، فکت و منطق و خرد، صرفاً ارزان شدن اطلاعات کافی نیست. چون اطلاعات درست ارزون میشه، ولی برای جناح مقابلت هم ارزون میشه. یعنی شما ممکنه بگید ببین تو اینترنت ما دکمه میزنیم 10,000 جلد کتاب رو ما میتونیم توضیح کنیم. خب یه عده میتونن 10,000 جلد افکار خودشون رو توضیح کنن، باورهای خودشون رو توضیح کنن. یعنی فقط این نیست که توضیح افکار شما صورت بگیره، مخالفین شما هم میتونن همون رو توضیح بدن. پس شما برای همینه که میبینی که با افزایش اینترنت خیلی تعجب میکنن که خب پس چرا مثلا این شبه علمم رشد کرده، چرا مثلا این شفاهای عجیب غریب، نمیدونم باور به انرژی درمانی، این چیزا هم زیاد شده، اینا چرا دیگه زیاد شد؟ در اصل خرد هستیم، در اصل اطلاعات آزاد هستیم. جوابی که نیت سیلور میده، میگه که خب درست سیگنال زیاد شده، ولی نویز هم زیاد شده دیگه. اونا هم تونستن افکار خودشون رو به قیمت پایین توضیح کنند. و شما یک موردش رو در اینجا دیدید که در همین سایت ها شیرینگ توی اتفاقا اونایی که هر چقدر باور کانسپیرسی تور هست، دسیسه منتر هست، شیرینگش بالاتره و بیشتر زاد و ولد میکنه اون فکر. به همین دلیل اونا هم همیشه حاضر خواهند بود و همیشه یک روایت ب در کنار روایت الف وجود خواهد داشت. یعنی اینجوری نیست که اگه ما همه چی رو متکی بر مستندات کنیم همیشه روایت الف میمونه و روایت ب ناپدید میشه. شاید این توضیح این رو هم باشه که این همه افراد میگن مثلا evidence based. من اینجا یک جمله رو خدمتتون عرض کنم، من خیلی به این داستان evidence based خوشبین نیستم و شما میبینی به این راحتی هم نیست. شما هی میگی این evidence based ولی طرف مقابل شما اتفاقا اون داره بیشتر رشد میکنه. خب باید اینجوری فکر کنی که همه چیز از اون قوانینی که به صورت اویدنس شما فکر میکنی پیروی نمیکنه. پذیرش اولیه گزاره ها، قطبی شدن جریانات، عدم وجود جمعیت بریج، پل بین این دوتا باعث میشه که شما هر چقدر هم سعی میکنی بیشتر روی فکت حرف بزنی، روی مستندات حرف بزنی، ولی رقیب شما هم به همون مقدار رشد میکنه. خب نمیخوام بگم جهان اینقدر تاریکه، اینقدر بده، نه نگرانتون نکنم، ولی گفتم به این یه ذره فکر کنید. ابتدای همین جلسات هم گفتم هدف من فقط نقد مسئله کانسپیرسی نیست یا مکانیزم قضاوت. میخوام بگم که مکانیزم کارکرد شناختی ما چگونه است و شناخت ما اینجوری نیست که ما تا یه جایی مثلا یک مستنداتی دیدیم سریع مجاب بشیم و اگر نبود در واقع بود باور مخالف رو رها کنیم. این خیلی پیچیده تر از اونیه که فکر میکنیم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.